این که تجسم عملشه صورت عقربه. حالا این زن ابولهبم یه کارایی میکرده که وقتی پیغمبر او رو میدیده گویی که یک بار هیزم جهنم رو دوششه، یک ریسمانی هم به گردنشه که دارن میکشنش به سمت جهنم، برای اینکه در این آتش عمل و فعل این دنیای خودش بسوزه. اما ظاهرش رو کسی نگاه میکرد اینا رو نمیدید. اون پیغمبر بود که اون حکم الهی رو، قانون هستی رو در این به وضعی میدید که میخواست برای دیگران بیان بکنه، به صورت حبل من مسد و حمالت الحطب بیان میکرد. این موضوع رو میگه. حالا اینجا یه بیتی هست: باقیانش جمله تأویلی کنند، کینز بیهوشیست ویشان هوشمند. من بیت بعدی رو میخونم که یه توضیحی میخوام بدم. لیک از تأثیر آن پشتش دوتو، گشته و نالان شده او پیش تو، که دعایی همتی تا وارهم، تا از این بند نهان بیرون جهم. میگوید که بقیه مردم غیر پیغمبر اینا وقتی این آیات رو میشنوند این رو تأویل میکنن، میگن که مثلا مراد از این حمالت الحطب این بوده که این سخنچینی میکرده، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. یعنی میگن این که خدا گفته که، شعر مال سعدی بود، این که خدا گفته که این حمالت الحطبه، این تأویل میکنن، تفسیر میکنن که اینطوریه، کینز بیهوشیست ویشان هوشمند. یعنی این بقیه به خیال خودشون حواسشون جمعه، اما اونایی که نمیتونن این مطلب رو بفهمن، حواسشون جمع نیست، ما میفهمیم که مراد از این حمالت الحطب و اینا چیه. یه عده اینجوری تفسیر میکنن. بعد اینجا ما میتونیم این رو هم به زن ابولهب برگردونیم، هم به اون جوانی که در بند بود و گرفتار بود و داستانش رو گفت مولانا. میگه بالاخره نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که از تأثیر این بند و زنجیر پنهان پشت این آدم خم شده، دوتو گشته، یعنی دوتا گشته، نالان شده او پیش تو. یعنی تو یه آدمی رو میبینی که این گرفتار شده، اسیر شده. حالا این آدم میتونه هم زن ابولهب باشه که مولانا اینو بهش برمیگردونه، هم اون جوونی باشه که ازش صحبت کرد. میگه پیغمبر وقتی به این نگاه میکرد انگار که این زیر بار هیزم آتشه، اما بقیه که نمیدیدن میگفتن که درسته این هیزم آتش که نداشته، علی مقصود اینه که چون یه کاری میکرده که سخنچینی میکرده انگار آتش بیار معرکه بوده. اینجوری تعبیر میکنن و اونایی که اینجور تعبیر میکنن میگن ما میفهمیم، بقیه نمیفهمن. کینز بیهوشیست ویشان هوشمند. ایشان برمیگرده به اون باقی مردمی غیر پیغمبر که تعبیر میکنن. حالا مولانا میگه که حالا هر چی باشه، باری بالاخره چیه؟ لیک از تأثیر آن پشتش دوتو، گشته و نالان شده او پیش تو. بالاخره این آدم، چه اینو ما، این اوی او پیش تو رو، یا پیش تو که ما به ضرورت قافیه تو رو تو میخونیم اینجا، این او رو چه به زن ابولهب برگردونی چه به اون جوون، مولانا میخواد بگه بالاخره از تأثیر این غذای مختفی، این غذای نادیدنی، این پشتش خم شده، اسیر شده، نالان شده پیش تو. چی میگه؟ که دعایی همتی تا وارهم، تا از این بند نهان بیرون جهم. التماس میکنه دعا کنید، یه همتی بکنید، یه اقدامی بکنین تا من از این قید و بندی که نمیبینم، از این بند نهان بیرون جهم. آن که بیند این علامت ها پدید، چون نداند او شقی را از سعید. میگه اون پیغمبری که، اون اولیای خدایی که این علامت ها رو خیلی آشکار میبینن، چشم باطن بین دارند، اینا معلومه دیگه میتونن آدم سعادتمند رو از آدم شقی و بدبخت تشخیص بدن. یعنی اونا به آدم ها که نگاه میکنن میفهمن کی عاقبت به خیره، کی بیچاره است، کی روسیاهه. اینا قدرت تشخیص دارن. داند و پوشد به امر ذوالجلال، که نباشد کشف راز حق حلال. میگه این اولیاء خدا وقتی به بندگان خدا نگاه میکنن، اینا باطن آدم ها رو میبینن و اون قید و بند ها و زنجیرهایی که قضا و قدر الهی بر دست و پای اینا گذاشته، اونا رو میبینن، چیزی که دیگران نمیبینن. دیگران آدم ها رو میبینن آزادن، رها هستن، خیلی سروز مرتبی دارن، اما آدم هایی که چشم بصیرت دارن نگاه به آدم ها میکنن، اونا رو یه جور دیگه میبینن، اما به زبون نمیارن، آشکار نمیکنن، آبروی کسی رو نمیبرن. داند و پوشد به امر ذوالجلال، هم میدونه هم نمیگه. خدا به او اجازه نداده که دست دیگران رو رو بکنه. خدا خودش ستار العیوبه، به بندگان خودش هم اجازه نداده، اونایی هم که باطنا رو میبینن، که بیان مردم رو مفتضح بکنن. که نباشد کشف راز حق حلال، جایز نیست که سر خدا آشکار بشه. این سخن پایان نداره، دیگه مولانا میخواد فرود بیاد، میگه این ادامه داره، خیلی این بحث طولانیه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
برمیگرده به قصه اون زاهدی که در کهسار مقیم بود. این سخن پایان ندارد. آن فقیر از مجاعت شد زبون و تن اسیر. میگه چی گفته بودیم؟ داستانی که شروع کرده بودیم این بود که زاهدی در کوهساری مقیم بود و این عالی جناب با خودش عهد کرده بود که دست دراز نکنه برای روزی بردن به سمت میوه های درخت ها، و فقط گفته بود که من از میوهی میخورم که باد اون رو به زمین انداخته باشه. یعنی خواسته مولانا نهایت توکل رو بگه. حالا ممکنه ما خدشه کنیم در این که اصلا این کار درستی بوده، توکل بوده نبوده، اینو بذارید کنار. مقصود مولانا خلاصه اینه که یه همچین آدمی بوده که این تصمیمش این بوده که دیگه نخوره، اما اینقدر گرسنه شد که بیچاره شد. جو یعنی گرسنگی، مجاعت هم یعنی گرسنگی. در فقه صحبت سال مجاعه است. سال مجاعه یعنی سال قحطی و گرسنگی، که احکام فقهی در سال مجاعه حکم ثانوی پیدا میکنه، حکم خاص پیدا میکنه. مثلا میگن اگه کسی دزدی کرد باید انگشتاشو قطع کرد، دستشو قطع کرد، ولی این حکم در سال مجاعه اجرا نمیشه. یعنی اگه قحطی بود، گرسنگی بود، دیگه یک کسی رفت یه نونی دزدید، در سال مجاعه حکم استثناء میخوره. مجاعه به معنای گرسنگی و قحطیه. میگه این بابا هم گرفتار گرسنگی شد، از مجاعت شد زبون و تن اسیر. عنوان تازه میاره، مضطر شدن فقیر نذر کرده به کندن امرود از درخت و گوشمال حق رسیدن بی مهلت. حالا این آدم مجبور شد که گلابی رو بره از درخت بکنه و اون وقت خدا هم تنبیهش کرد. 5 روز آن باد امرودی یا امرودی نریخت. 5 روز گذشت و بادی نیومد که گلابی از درخت بیفته. ذاتش جوعش صبوری میگریخت. این اونقدر گرسنه شده بود که دیگه بی‌طاقت شده بود. صبوری از آتش گرسنگی این فرار کرد، یعنی صبر از کفش رفت، طاقت از دستش رفت. بر سر شاخی مرودی چند دید، باز صبری کرد و خود را وا کشید. دید که یه شاخی چند تا گلابی بهشه، رفت که اینا رو بکنه. باز خودش رو نگه داشت، کف نفس کرد، صبر کرد، پا پس کشید، باز صبری کرد و خود را وا کشید. باد آمد شاخ را سرزیر کرد، تب را بر خوردن آن چیر کرد. باد اومد و این شاخه رو اوورد تا جلوی دهن این، مثلا به فاصله نیم متری. اینم گرسنه، 5 روز غذا نخورده، دیگه این طبیعتش غلبه کرد بر اون ارادهش. تب را بر خوردن آن چیر کرد، یعنی چیره کرد، یعنی مسلط شد، یعنی اون نیاز جسمانیش کار خودش کرد و اون مسلط شد. جوع و ضعف و قوت جذب قضا کرد زاهد راز نظرش بیوفا. اون عهدی که کرده بود شکسته شد، نتونست به عهد و نظر خودش وفا بکنه. چی باعث شد؟ جوع و ضعف و گرسنگی و ضعف و قوت جذب قضا، یعنی اون قانونمندی خدا، اون کار خودشو کرد. چون که از امرود بن میوه سکست، گشت اندر نظر و عهد خیش سست. حالا این مجبور شد که از امرود بن، یعنی درخت گلابی، بن یه معناش نهاله، درخت بادام بن، امرود بن، درخت گلابی. چون که از امرود بن میوه سکست، یعنی همین که جدا شد، گسست، میوه رو کند، گشت اندر نظر و عهد خیش سست. دیگه این یه آدم سست عهد شد، پیمان شکن شد، نظر و عهدش از بین رفت. هم در آن دم گوشمال حق رسید، چشم او بگشاد و گوش او کشید. درست در همین لحظه ای که این اون نظر خودش رو به هم زد، خدا گوشمالیش داد و گوشش رو کشید، یعنی مجازاتش کرد. حالا میگم با فهم ما خیلی جور در نمیاد که یه کسی یه همچین نظری کرده باشه ولی بعد گرسنگی بهش فشار بیاره، نظرش رو بشکنه، بعد خدا پدرش هم در بیاره. این حرف مولانا میگم با ذهن ما قابل فهم نیست. یک تصویر خیلی اغراق‌آمیزه از توکل که تصورش دشواره. اون تا باید اون خط فکری مولانا رو گرفت. مثال رو زیاد ما بر سرش درنگ نمی کنیم، گرچه مثال قابل فهم و پذیرشی نیست. حالا اتفاقی افتاده، میخواد بگه خدا چجوری اینو مجازات کرده. متهم کردن آن شیخ را با دزدان و بریدن دستش را. 20 از دزدان بودند آنجا و بیش بخش می کردن مسروقات خیش. میگه تو این کوهستان، تو این منطقهی که این زاهد مقیم بود، یه عده دزد اومده بودن، راهزن، اینا جمع شده بودن دوربر همین زاهد تو اون منطقه، داشتن مالای دزدی شده رو، مال مردم رو که دزدیده بودن، تقسیم میکردن علی رسم فی امثالها. شهنه را قماز آگه کرده بود، مردم شهنه بر افتادن زود. کاراگاه ها، قماز یعنی کاراگاه و مأمور اطلاعات، غمز کردن یعنی سخنچینی کردن. وقتی یک کسی از یه جایی خبر ببره جای دیگه، اینو میگن قماز. قماز، سخنچین، خبر ببر، کسی که خبر میبره از جایی به جای دیگه. اینا رد این دوزار رو داشتن، دیدن اینجا جمع شدن و دارن مالا رو تقسیم میکنن، رفتن به پلیس خبر دادن. شهنه یعنی پلیس. شهنه را، یا شهنه، شهنه را قماز آگه کرده بود، مردم شهنه یعنی مامورای پلیس، عوامل پلیس، بر افتادن زود، فوری خودشونو رسوندن. تو این فیلم ها دیدید دیگه، آژیر میکشن و یهو میان دورور این تبهکارا رو محاصره میکنن و اسلحه میکشن و تسلیم و همه میخوابن و از این کارا. یه همچین تصویر رو حالا مولانا اگه بود اونجوری بسما میگو. هم بدانجا پای چپ و دست راست، جمله را ببرید و قوقایی بخواست. فل مجلس اینا رو مجازات کردن. اولا گفتن شما باقی و یاقی هستید، یعنی دزد معمولی نیستین، شما امنیت جامعه رو به خطر انداختید. چون اگه دزد معمولی بود باید مثلا چهار انگشت دستشون رو میبریدن. گفتن نه، شما امنیت جامعه رو به هم زدید، حکمتون چیه؟ مفسد فی الارضید. خلاصه اینا حکم مفسد فی الارض پیدا کردن. باید پای راست و دست چپ، یا دست راست و پای چپشون رو ببرن، اینجوری حکمشونه. و همه دوزار رو حکمشون رو اجرا کردن. دست زاهد هم بریده شد غلط، پاش را میخواست هم کردن سقط. این زاهدن هم که دیدن اونجاست، اینم مشمول همین احکام شد. اونجا بود، اینم آوردن و تا اومد حرفی بزنه دست اینم بریدن و رفتن سراغ پاش که پاشم بندازن. پاش را میخواست هم کردن سقط، یعنی بندازن، اسقاط کنن، پاشم بندازن. در زمان آمد سواری بس گزین، بانگ برزد بر عوان که سگ ببین. این فلان شیخ است و عبدال خدا، دست او را تو چرا کردی جدا؟ همین که تو فکر این بودن که پاشم ببرن، یه وقت دیدن که یک سوار خیلی برجسته‌ای رسید. گزین یعنی خاص، گزین یعنی ویژه، یک مأمور ویژه‌ای از راه رسید. تا از دور دید، فریاد زد به این پاسبان و پلیس، عوان یعنی مأمور پلیس، به این عوان داد زد، دوتا فوشش هم داد که ای سگ چشتو وا کن، نگاه کن، نمیبینی این که دوز نیست، این فلان شیخ است، عبدال خدا، این از اولیای خداست، دست او را تو چرا کردی جدا؟ چرا دست اینو بریدی؟ این مأموری هم که دست اینو بریده بود جا خورد، خیلی ناراحت و پشیمون. آن عوان بدرید جامه، تیز رفت پیش شهنه داد آگاهیش تفت. این مأمور اجرای حکم وقتی دید که اشتباه کرده و دست یه آدم محترم زاهدی رو بریده بی خودی، خیلی ناراحت شد، گریبان چاک زد و به سرعت رفت پیش رئیس پلیس و گفت فهمیدید چه اتفاقی افتاده؟ خیلی خلاصه با تب و تاب تفت اونو با خبرش کرد. شهنه آمد پا برهنه عذرخواه، که ندانستم خدا بر من گواه. و اون پلیس فرمانده آمد پیش این شیخ و خیلی دیگه با تواضع و ناراحتی پا به رهنه عذرخواه که منو ببخش، ما تشخیص ندادیم، نفهمیدیم، خدا گواهی که ما نفهمیدیم. هین بهل کن مر مرا از این کار زشت، ای کریم و سرور اهل بهشت. اون رئیس پلیس به این شیخ گفت ای کریم، ای سرور اهل بهشت، حلال من کن، بگذر از این کار زشتی که ما کردیم. حالا دست آقا رو بریدن، میگه دیگه شما رضایت بده. چی جواب داد این زاهد؟ گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. من شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسیدان شومی جرأت به دست. دست ما و پای ما و مغز و پوست، باد ای والی فدای حکم دوست. این زاهد هیچ جزع و فزعی نکرد از این دست بریده، هیچ طلبکاری از اون پلیس نکرد. گفتش که نه، من میدونم این بلایی که بر سر من آمد علتش چی بود. گفت میدانم سبب این نیش را، این زخمی که به من خورد، من علتش رو میدونم، میشناسم من گناه خیش را. تو چیزی نگو، تو مقصر نیستی. من شکستم حرمت ایمان او. گفت من قسم خورده بودم، من وقتی که حرمت قسم خدا رو شکستم، عهدی که با خدا کرده بودم اون رو زیر پا گذاشتم، خدا هم کاری کرد که یمین من، دست راست من قطع شد. دادستان او یعنی دادستان خدا، یعنی انتقام گیرنده الهی، مأمور اجرای حکم الهی، اومد یمین منو قطع کرد به جزای یمین به معنای قسمی که من با خدا خورده بودم و شکستم. یعنی من خودم میدونم این مجازات اون قسمی است که من خورده بودم و شکستم. من شکستم عهد و دانستم بد است، من میدونستم که این کار بده ولی عهد شکستم. تا رسیدان شومی جرأت به دست، این اتفاقی که برای دست من افتاد، این وبال و عقوبت شوم اون جسارتی بود که من کردم. من یه جسارت کردم، شومی اون جسارت این شد که دستم از دست رفت. بعد میگه دست ما و پای ما و مغز و پوست، باد ای والی فدای حکم دوست. گفت اصلا من ناراحت نیستم، دستم، پام، همه چیم، مغزم، پوستم، سراپای ما، همه فدای اراده الهی. قسم من بودیم، تو را کردم حلال، تو ندانستی، تو را نبود وبال. میگه این قسمت من بود، سهم من بود، سرنوشت من بود، من تو را حلال کردم، تو خبر نداشتی، تو فکر کردی منم دزدم، تو مجازاتی نخواهی داشت. وان که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کجاست. اونی که میدونست که داستان چیه، حکم او بود، اون اصلا این اوضاع رو پیش آورد که این دست من جدا بشه. کی میتونه با خدا در بیفته؟ با دستگاه خدا کی میتونه بپیچه به پای خدا؟ با خدا سامان پیچیدن کجاست؟ کی امکان در افتادن با خدا داره؟ ببینید این داستان دو وجه داره، یکی صورت داستان که ما نمیپسندیم، یکی حقیقت داستان. حقیقت داستان اینه که اگه یکی عهد کرد با خدا، اون عهد رو بشکنه، باید منتظر نتیجهش باشه. اینش مهمه. حالا این داستان و این عهد و اینا ممکنه به نظر ما خوش نیاد، خوب نیاد، اینو کنار بذارید. ولی خیلی وقتهای دیگه، خیلی جاهای دیگه هستش که ما یه قول و قراری میذاریم، با خدا یه عهد و پیمونی میبندیم، بعدم میشکنیم اون عهد و پیمون رو. مولانا میگه که خدا کار خودش میکنه، یه قضا و قدری هست که اگر شما این عهد و شکستی، نتیجهش هم باید بچشی. به قول حافظ، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. عهدی بستی، تو یه طرف این رشته رو نگه دار تا خدا هم طرف دیگر رو نگه بداره. تو رها کردی، خدا هم رها میکنه. این نتیجه است، اینش درسته. قطع نظر از مثال. بحث ما تمام و انشالله تا نوبت دیگر که شما رو به خدای بزرگی سپاریم.
علائم ویروس کرونا چیست؟
تب شدید،
سرفه،
عطسه و تنگی نفس از علائم اولیه این بیماریه.
اما اگر ویروس رشد کنه و به ریه‌ها و بقیه اعضا برسه، موجب زاتوریه و نارسایی کلیه میشه.
با این که با مراقبت یه شیر بیال و دومه، بلای بدتر از خودش ترس و حراس مردمه. به جای ترس و واهمه باید مراقبت کنیم، از خودمون و بچه ها جدی مواظبت کنیم.
دشمن نابکار ما میخواد که ملدوی بشیم، میخواد با آدرس غلط دچار کجروی بشیم.
باید مسلح به یه دور سلاح معنوی بشیم،
فرمانده یه کل قوا میگه باید قوی بشیم.
استاد و پرستار امروز همه شدن مدافع سلامت.
ما یه تمدنیم تو انسان سازی، مثل ابو علی سینا و رازی، مثل ملک حسینی و سمیعی، به دست ماست پرچم سرفرازی.
فدای اون پزشک حاذقی که فدایی عزیزترین ملته، براش دعا کنیم، توکل کنیم، سلامتی بزرگترین نعمته.
ما ملت شهادتیم و بازم عشقی که توی سینه هست میدیم.
قدم قدم با یه بسیج ملی ما کرونا رو هم شکست میدیم،
ما کرونا رو هم شکست میدیم.
همراهان ارجمند، از شما دعوت میکنم شنونده نمایش فرهنگ باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
تقدیم می کند.